بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء توبا لمن ذکر المعاد فستکثر من الزاد. من از این روایت اینجوری میفهمم، یه برداشتم اینه، شما رو تأمل کنید که یکی از راههایی که کسی اهل دویدن بشه در این عالم، شوق و ذوق پیدا کنه که تا میتونه برای خودش جمع کنه، به جای اینکه زبانش به لغویات و هجویات و یا حتی هیچی نگفتن بگذره، به ذکر بگذره، اعمال یدیش، قدمیش، قلمیش، همه به سمت آخرت بره، این است که زیاد ذکر معاد رو بکنه. این اثرش، یکی از اثراتش این است که انسان میدره، بشناسه، تذکر به خودش بده، میدره. و الا غفلت‌های این دنیا اینقدر زیاده که همش انسان رو خواهد گرفت. و مثال و ثانی ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به وجوب صورت صلات و وجوب صلات الى اربع جهات و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهه المحصوره. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما در این تنبیه ثالث گفتیم، گرچه قبلا 37 38 39 40 گفته بودیم، که در حکم عقلی استصحاب جاری نمیشه، چون حکم عقلی یا موضوعش که مناط وجود دارد پس قطعا هست، یا موضوعش که مناط وجود ندارد پس قطعا نیست. دیگه شک در حکم عقلی معنا نداره. فرمودن مبتنی بر این نظرمون سه تا چهار تا مطلب رو میخواییم بگیم. سه تاش رو تا الان خوندیم. چهارمیش این است که عده‌ای قائل شدن به استصحاب اشتغال. مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماد با این بیان ما که گفتیم استصحاب در حکم عقلی جا ندارد، این استصحاب اشتغال هم طبق یک تعریف از استصحاب اشتغال معنا نخواهد داشت. این استصحاب استصحاب بی‌معناییست، درست به وزان اون چه که دیروز در مورد استصحاب براءت عرض کردیم، اینجا در مورد استصحاب اشتغال هست. عرض میکنیم که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید منظور شما از استصحاب اشتغال چیه؟ اما و اما، درست به وزان همون درس قبلی مثال اول است. اگر منظور شما از استصحاب اشتغال استصحاب اشتغالی است که حاکم بهش عقل، اینا تعابیر مرحوم همدانی است رضوان الله تعالی علیه، استصحاب اشتغالی است که حاکم بهش عقل، خب این در حقیقت استصحاب حکم عقلیه. خب این همه فریاد زدیم که استصحاب حکم عقلی معنا نداره، این دوچار اشکال است، این استصحاب معنا نداره، معقول نیست اصلا. استصحاب اشتغالی که حاکمه به اون اشتغال عقل است، الاشتغال الیقینی است و البراءت الیقینیه، این اصلا استصحابش معنا نداره، معقول نیست. اگر منظور شما از استصحاب اشتغال، اشتغال یعنی تکلیف، بقاء تکلیف، بودن تکلیف، عدم ارتفاع تکلیف واقعی، یه تعبیر وجودی کردم یه تعبیر عدمی کردم، بقاء تکلیف، استصحاب اشتغال، اشتغال یعنی بقاء تکلیف، یا استصحاب عدم ارتفاع تکلیف واقعی است، این بی‌معنا نیست، معنا دارد، منتها مشکلش این است که یا میشه اصل مثبت یا میشود ناقص، نیاز به ضمیمه داره. اون وقت وقتی اون ضمیمه رو نگاه میکنید در حقیقت نتیجه می شود که این استثاب بی‌معنا، این استثاب نفع ندارد. پس یا اصل مثبت است که خب ما اصل مثبت رو قبول نداریم، یا این که خدمت شما عرض شود که ناقص است، نیاز به یه تکمیله دارد، که اگر به اون تکمیله نگاه کنیم می‌بینیم در حقیقت این استثاب اشتغال به معنی استثاب بقای تکلیف، این اصلا نفعی ندارد، درست به وزان اون چی که دیروز عرض می‌کردیم. خب حالا باید بریم اینا رو شرح بدیم. ببینید، میدانیم در الموجز خوندیم، در جلد دو هم خوندیم، مقداری هم البته در جلد یک قطع زن در بحث علم اجمالی گذاشته، که یا دوران الان بین الاقل و الاکثر، یا دوران الان بین المتباینه، یا بر اساس خدمت شما مقدمه علمی ها از این مباحث برای ما یه وقتی تکلیف های ساخته میشه، یعنی ما یقینه به تکلیف پیدا میکنیم. مثل کجا؟ مثل اینکه روز جمعه میدانم به اینکه ظهر جمعه من تکلیفی به عهده دارم، چون از صلات لا تترک به حال، در هیچ وضعیتی نماز ترک نمیشه. اذا دخل الوقت فصل، وجوب صلات مشروط است به دخول وقت، با دخول وقت وجوب صلات میاد در هر زمانی، من جمله ظهر روز جمعه. منتها نمیدونم واجب چیست، یعنی مکلفم به رو نمیدونم، متعلق و تکلیف رو نمیدونم، این وجوبی که میدانم به چی تعلق گرفته نمیدانم، به ظهر یا جمعه. خب تو اینجا عقل چی میگه؟ عقل میگه اشتغال، احتیاط. شما که میدانی به عهدت تکلیفی از اشتغال یقینی به تکلیف داری، این اشتغال یقینی به تکلیف وجوب صلات در ظهر جمعه یستدی البراءت، یعنی یه کاری باید بکنی که براءت ذمه یقینی پیدا کنی. و چیکار بکنم که براءت ذمه یقینی پیدا کنم؟ و هر دو تا رو انجام بدی، احتیاط کنی، هم نماز ظهر بخوای. این دوران رو هم بین المتباینین بود که در الموجز و جلد دو ملاحظه فرم، بعد هر دو تا چه انجام بدی. اینو حکم عقله، حکم هم که قبل از اتیان هیچ گونه فعلی، به محض اینکه دخول وقت ظهر جمعه می شود، این اشتغال عقلی میاد که حاکمه بهش عقل. تو که میدانی تکلیفی داری، مکلفون به واجب را نمیدانی، باید یه کاری کنی که 100% برات ذمه یقینی، هر دو تا رو باید انجام بدی. اقل و اکثر ارتباطی در الموجز خوندید، در جلد دو ملاحظه فرمودید برات. اقل و اکثر ارتباطی آیا نماز 9 جزئی به عهده منه یا نماز 10 جزئی؟ معمولا این آقایون مثال می‌زدن، مثلا نماز بدون سوره 9 جزئی یا نماز با سوره 10 جزئی. من یادم که در الموجز و اینها من مثال رو تغییر میدادم، نماز با استعاذه یا بی استعاذه. حالا اینها معمولا مثالشون به سوره است. نماز 9 جزئی بدون سوره یا نماز 10 جزئی با سوره، این اقل اکثر ارتباطیه. خب تو اینجا چی؟ یادتون باشه مثل شیخ انصاری، آیت الله عظم الصبحانی اینا براعتی شدن، فرمودن که نسبت به اون زائد جزء دهم براءت جاری میکنی. حالا براءت عقلی یا براءت شرعی بحثایی بود که سر جای خودش گذشت، ولی عده‌ای هم قائل شدن به احتیاط، هم در الموجز دیدید هم در جلد دو دیدید، قائل شدن به احتیاط، گفتن اینجا اشتغال یقینی است دیال براءت الیقینی میام. شما که میدانی تکلیف داری به صلات، نمیدانی 9 جزء یا 10 جزء، بعد اتیان اکثر کنی. اینجا احتیاط به اتیان اکثر است، نه اینکه دو تا نماز بخونی، یه دونه با سوره یه دونه بی سوره، بلکه باید اتیان اکثر بکنی. چرا؟ چون هست که حالا البته اینا دیگه خارجای این بحثه، یعنی دیگه اینا رو اینجا نمیخوام، چون در هر صورت اگر اتیان اکثر بکنی میدونی که فراغ ذمه برات حاصل شد، چون از کردیم اقل اکثر ارتباطی نسبت به اون جزء مشکوک خدمت شما هست لا به شرطه، لا به شرط. لذاست که اگر فلواقع 10 جزئی گفتن باشه که تو 10 جزئی خونی، اگر 9 جزئی باشد این جزئی برات نفع حساب میشود، چون لا به شرطه. یا مثل چی؟ یا اینکه به عنوان مقدمه علمی شما میدانید که باید نماز رو به سمت قبله بخوانید، منتها یه جایی رفتید که نمیدانید قبله کدوم طرفه، و چیکار باید بکنید؟ باید به چهار طرف نماز بخونید. تو که اشتغال یقینی دارید، باید یه کاری بکنید که صد به چهار طرف باید نماز بخونید. یا اینا همه مثالایی که زدن شبهه وجوبیه بود، شما ببینید چه تحریمیه. مثل اینکه میدانم به این که خدمت شما عرض شود یا این لیوان خمر است یا اون یکی خمر است، میدانم وجوب اجتناب از خمر را، نمیدونم خمر کدام یکی است. خب اینجا خدمت شما عرض شد که باید احتیاط کنیم. مرحوم شیخ قائل شدن به وجوب موافقت قطعی، اسم دیگه وجوب موافقت قطعی احتیاط بود. احتیاط کنم هر دوتا رو باید کنار بگذارم، هر دوتا رو باید اجتناب کنم. خب اینا رو چی میگه؟ اینا رو عقل شما میگه. حالا اگر تو این فضای عقل شما بیاید، خدمت شما عرض شد که قبل از اتیان، اینا قبل از اتیان بود که عقل چنین حکمی رو میداد. در وجوبیه اتیان تمام اطراف، در تحریمیه ترک تمام اطراف. حالا اگر شما در شبهه وجوبیه مثلا مثل همون مثالی که زدیم بیایید نماز بدون سوره بخونید، یا مثلا فقط ظهر رو بخونید، یا به یک طرف نماز بخونید، یا در شبهه تحریمیه یک طرف رو ترک بکنید، عده‌ای فرمودن که اگر بعد شک کنیم نسبت به اشتغال ذمه، استصحاب اشتغال میکنی، استصحاب پای استصحاب اشتغال رو در پیش کشیدن. بعد از اتیان یکی یا بعد از ترک یکی اگر شک در اشتغال ذمه بکنیم، میگیم قبلا که قبل از انجام که میدانستیم شغل ذمه را، حالا شک کردیم بعد از اتیان یکی یا بعد از ترک یکی استصحاب اشتغال میکنیم. مرحوم شیخ حسن میفرماید این همون محل گیره است، این نادرست. استصحاب اشتغال این استصحاب حکم عقلی، استصحاب حکم عقلی معنا نداره. چرا؟ به وزان بحثی که دیروز میگفتیم، دیروز میگفتیم قبه قاب بلا بیان، امروز میگیم اشتغال یقینی استدیال برایت الیقینی. موضوع حکم عقلی هر کجا باشد حکم عقلی هست، چه قبل از انجام چه بعد از انجام. بعد از اینکه شما یکی رو انجام میدید مثلا ظهر رو میخونید، بازم موضوع اشتغال که عبارت است از احتمال عقاب موجوده. چرا؟ چون میگه شما ظهر خوندی، شاید جمعه واجب باشه. شما به یک طرف خوندی، شاید قبله اون طرف های دیگه باشه. و در تمام مواردش شما بدون سوره خوندی، شاید با سوره واجب واقعی باشه. لذاست که این احتمال عقاب وجود دارد و عقل حکم دارد به نام وجوب دفع عقاب محتمل. لذا اشتغال یقینی استدیال برایت الیقینی بعد از این هم میدونی اینجا استصحاب نوبت نمیرسه، اینجا حکم عقله. حکم عقل مناطش، موضوعش هر جا باشد میاد، چه بعد از انجام عمل چه قبل از انجام عمل. کسی اشکال نکنه قبل از انجام مثلا ظهر و جمعه، چون علم اجمالی موجود بود، علم اجمالی منجز تکلیف بود، میگفتیم باید انجام بدیم. وقتی یکی رو انجام میدید دیگه علم اجمالی که موجود نیست که، وقتی ظهر انجام ده علم اجمالی موجود نیست. خب اینجا دیگه محرک چی باشه؟ اینجا دیگه چرا میگید اشتغال یقینی استدیال برایت الیقینی هم حکم عقلی وجود داره؟ شیخ انصاری به شما جواب میده، میگه ما گفتیم موضوع اشتغال یقینی عبارت است از عقاب محتمل. شما اگر یکی رو انجام بدی اون یکی رو انجام ندی، از کجا معلوم که واجب واقعی اون یکی نباشد که شما ترکش کردید؟ درسته احتمال دارد اینی که شما انجام دادید باشد، ولی احتمال هم داره اونی که شما انجام ندادید باشه. یا تو شبهه تحریمیه احتمال داره که حرام واقعی اینی باشد که شما ترک کردید، ولی احتمال هم داره که حرام واقعی اونی باشد که شما ترک نکردید. لذاست که با همون آن اول که شما میدانید تکلیفی یقینی به عهدتون آمده، شما باید هر دوتا رو انجام بدید در شبهه وجوبیه. هر دوتا رو ترک کنید، هر دوتا از باب اینکه اگر دوتا باشد و هر چندتا تمام اطراف رو باید انجام بدید در شبهه وجوبیه، باید ترک کنید در شبهه درمی. چرا؟ چون این موقع است که میتونید بگید برای من فراغ ذمه یقینی حاصل شد. تا قبل از اتیان همه یا تا قبل از ترک همه شما نمیتونید بگید فراغ ذمه یقینی واسه من حاصل شد. اون زمانی میتونید بگید فراغ ذمه یقینی برای من حاصل شد که تمام اطراف رو در شبهه وجوبی انجام بدید، تمام اطراف رو در شبهه تحریمی ترک بکنید. اینا همه اما اول بود. اگر استصحاب اشتغال به معنای اشتغال اشتغالی باشد که حاکم بهش عقل است، این استصحاب هم معنا ندارد. ولی اگر منظور از استصحاب اشتغال به معنای بقای تکلیف باشد یا عدم ارتفاع تکلیف فی الواقع باشد، اینجا استصحاب معنا دارد. منتها مشکلش این است که یا اصل مثبت است یا نیاز به ذمیمه دارد که با نگاه به اون ذمیمه میفهمیم استثاب نفعی ندارد. هنوز امای دوم رو توضیح ندادم، تو سر امای دوم بخونم، عبارت خیلی طولانی نشه تا امای دوم رو تقدیم معذرت کنم. ملاحظه بفرمایید. و مثال ثانی ما اذا حکم العقل، عقل کنه که عند اشتباه المکلف به متعلق تکلیف واجب حرام، وجوب را میدانیم، حرمت را میدانیم، واجب و حرام را نمیدانیم. من تمام اقسامش رو تقدیم معذرت کردم، هر چی صورت داشت خدمتتون عرض کردم، شبهه وجوبی، شبهه تحریمی، دبران و انبین المتباین، اقل و اکثر خدمت شما ارتباطی. اگر در اقل و اکثر استقلالی مثال نزدم چرا؟ چون هیچ کس رو در اقل و اکثر استقلالی نداریم که قائل به احتیاط باشد، همه در اقل و اکثر استقلالی قائلن به براعت. و در ضمن این که در جلد دو خوندیم مرحوم شیخ انصاری فرمود اصلا اقل و اکثر استقلالی شبهه در مکلفون به نیست، شبهه در اصل تکلیفه، بیشتر شبهه در اصل تکلیفه، به بیانش که در جلد دو سر جای خودش مفصل گذروند. لذا این آقایونی که تو اینجا آمدن به اقل و اکثر استقلالی مثال زدن ظاهرا مبتلا به اشکال باشن. و مثال ثانی ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به، چی عقل کند؟ به وجوب صورت الصلاة، این مثال اقل اکثر ارتباطیه، طبق اون آیینی که قائلا به احتیاط. و وجوب الصلاة الی اربع جهات، مقدمه علمیه در الموجز، ملاحظه فرمودید در بحث اقسام مقدمات، از باب مقدمه علمیه بداند اون چه که تکلیف است انجام داده، باید به چهار جهت نماز بخواند اونجا که قبله را نمیداند. و وجوب الاجتناب، این مثال از شبهه تحریمیه، و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین شبهت المحصوره، چون شبهه غیر محصوره تنجز تکلیف ندارد. جلد دو خوندیم الحمدلله، البته در المجاز هم خوندیم، از اگر کسی جلد دو نخونده در المجاز همه این مباحث گذشته. ففعلا، اینو میتونی فعلا مجهول بخونیم، ولی من فعلا میخونم، چون اگر معلوم بخونیم تمام فعلهامو معلوم خونده بشود سلیستر میشه عبارت. ففعلا المکلف، ففعلا مکلف ما عملی را که یحتمل مع اون ما، مع اون عمل بقا و تکلیف واقعی. یعنی چیکار کنه؟ یعنی فقط نماز ظهر رو بخونه، دیگه جمعه رو نخونه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی صلات بدون سوره بخونه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی به یک طرف نماز بخونه، به دو طرف، نه به چهار طرف. یعنی چیکار کنه؟ یعنی یکی رو ترک کنه. ففعلا مکلف ما عملی را که یحتمل مع اون ما، یعنی مع اون عمل بقا و تکلیف الواقعی و سقوط و تکلیف الواقعی، بقا و سقوط هر دوتا محتمل باشد. مثل اینکه چیکار کنه؟ کنسلا مکلف بلا صورتن او الا بعض الجهات نماز بخوند او اجتنب احد هما. خب در این صورت شک میکنه در بقای تکلیف و عدم بقای تکلیف. چیکار میکنه؟ این آقایون میگفتن استثاب اشتغال میکنه. شیخ انصاری میگه استثاب اشتغال استثاب حکم عقلی است، این اصلا معنا نداره. فروب ما یتمسک این اذن یا یتمسک اون مکلف. ولی اگر اینجا رو ولی اونا رو معلوم بخونیم، ولی اینجا رو مجهول بخونیم، اشکال اعرابی نیست، صناعت به هم نمیخوره. فرو و ما یتمسک هین ازن، هین این انجام دادن فعل به نحوی که احتمال بقا و سقوط در دوتا باشد به استصحاب الاشتغال المتیقن سابقا. اومدن استصحاب اشتغالی کردن که این اشتغال متیقن سابق بود قبل از انجام عمل. و فیه در این تمسک است که اصلا این استصحاب معنا ندارد، چون استصحاب در حکم عقلی است. ان الحکم السابق که همون اشتغال باشد لم یکن الا به حکم العقل، این به حکم عقل بود، حکم عقلی که الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءه. میگه اشتغال یقینی یستدی البراءه الیقینیه، باید یه جوری انجام بدی که یقین به براءه ذمه پیدا کنی. کی یقین به براءت ذمه؟ در شبهه وجوبی تمام اطراف انجام، در شبهه تحریمی تمام اطراف تحریم.
الا به حکم العقل الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءه عن التکلیف المعلوم فی زمانه. این کدوم زمانه؟ این اشتغال یقینی رو کی میگفت؟ قبل از انجام هر گونه عملی. ففعل المکلف ما قبل از این، ففعل المکلف ما قبل از اینکه انجام بدهد یک کاری رو یا ترک بکند یکی را، میگفتش که تو باید یه جوری انجام بدی که خدمت شما این برایت ذمه یقینیه پیدا کنی. خب اگر تو یکی رو انجام دادی یا یکی رو ترک کردی، خب این یقین به برایت ذمه حاصل نمیشود، اینجا حکم عقل باقی میماند. و هوه این حکم سابق به اشتغال به عینهی موجودون فی از زمان. فی از زمان یعنی چی؟ یعنی بعد اون انجام عمل. ففعل المکلف ما رو گفتیم اون عمل، اون به عینهی موجوده، لذا حکم عقل میاد چون مناطش موجوده. مناطش چی بود؟ احتمال عقاب هست، چون ممکنه واجب واقعی جمعه باشه تو ظهر فقط خوندی، یا ممکن است که حرام اون یکی باشه تو این یکی رو ترک کردی. نعم، بله، یه فرقی با همدیگه دارن. چی و چی؟ قبل از انجام عمل، بعد انجام عمل، ولی اون فرق تأثیری در حکم عقل ندارن. نعم، الفرق بین هاز از زمان، هاز از زمان زمان بعد انجام عمل، ففعل ما، و زمان سابق یعنی زمان قبل از انجام عمل، حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقف سابق. چون علم اجمالی موجود بوده در سابق، یعنی در اون زمان قبل انجام عمل، شما علم به وجود تکلیف بالفعل داری، چون علم اجمالی منجز تکلیف است. حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالفعل بالواقع، تکلیف بالفعل بالواقع فسابق، و عدم علم بهی به تکلیف بالفعل فی از زمان. چرا؟ چون یکش انجام دادی دیگه، اون علم به وجود تکلیف الان وجود ندارد. چرا؟ چون احتمال دارد که واجب واقعی همین ظهر باشد که شما خوندی. چرا؟ چون ممکنه حرام واقعی همین باشد که شما ترک کردی، لذا کنار عدم العلم به تکلیف یا در زمان بنویسید لاحتمال کون الواجب همینی باشد که مکلف انجام داده است، ما عطابه مکلف، یا لاحتمال این که حرام واقعی همینی باشد که این ترکش کرده. این فرق وجود دارد، ولی فرق به درد نمیخورد. چرا؟ چون احتمال هم داره واجب واقعی اونی باشد که شما ترک کردید، احتمال باشد حرام واقعی اونی باشد که شما ازش اجتناب نکردید، لذا پای احتمال عقاب در میون میاد. اشتغال یقینی استدلال برائت یقینی هست، حکم عقلی هست دیگه. استصحاب اشتغال یعنی چی؟ معنا نداره اصلا. و هازا این فرق لا یؤثر فی حکم العقل المذکور. المذکور صفت حکمه. این فرق وجود دارد، این فرق، ولی این فرق در بحث حکم عقل هیچ گونه تأثیری ندارد. از یک فی حکم العقل العلم و به تکلیف الواقعی آنن ما شما علم پیدا کنی به اینکه تکلیف واقعی داری، باید چیکار کنی؟ ترتیب اثر بدی. ترتیب اثرش به چی است؟ به جوری که جوری عمل کنی، طوری عمل کنی که بدانی برایت ذمه یقینی است. لذا با انجام یکی باز نمیتونی بگی برایت ذمه یقینی هست برام حاصل شد، چون احتمال دارد که واجب اون جمعه باشد که نخوندی. با ترک یکی نمیتونی بگی برایت ذمه یقینی برام حاصل شد. چرا؟ چون که حرام اون یکی باشه. نعم، اون استصحاب اشتغال است به اما دوم. اگر منظور شما از استصحاب اشتغال، منظورتون از اشتغال بقای تکلیف رفقا، این تعبیر آشنایی است دیگه. همین فضا بود که در نعم صفحه 218 بعد تفسیر کرد، و همون سن و نبه و علیه همین است. گوش کردی؟ لذا بود که دیروز نعم 218 تو خدمت با آخر صفحه ربما یستصحب تکلیف تا اشتغال به معنای بقای تکلیف باشه. این همونیست که دیروز عرض کردیم و عبارت گفتیم مطابق اینه. به فرمود اینو که استاد نسبت بهش تذکر میده اینه، نه اون ظاهر عبارت که دیگه حالا آقایون الحمدلله با مطالعه و مباحث و چیزایی که ما دقیق دیروز عرض کردیم مطالب دستشونه. اگر منظور از استصحاب اشتغال استصحاب بقای تکلیف باشه، اشتغال یعنی بقای تکلیف، یا این وجودی یا عدمیش بفرمایید، عدم ارتفاع تکلیف واقعی باشه، این استصحاب معنا داره، این استصحاب معنا داره. ولی مشکلش چیه؟ مشکلش این است که یا اصل مثبت است، همونی که فرموده بود کما سننبه و علی سننبه و اینجا، این مشکلش این است که یا اصل مثبت است یا اینکه ناقص است، نیاز به یه زمینه ای دارد که اگر اون زمینه رو لحاظ کنیم در حقیقت میبینیم این استثناء بیفایده است. پس یا اصل مثبت است که ما قبول نداریم، یا اگر میخواید مثبتیتش از بین ببرید، روشی که این مثبتیت از بین برود سبب میشه این استثناء بی‌نفع باشه. حالا گوش کنید چطور اصل مثبت است. ببینید شما استصحاب بقای تکلیف میکنید، بعد میخواید چی نتیجه بگیرید در بر این استصحاب؟ پس باید محتمل آخر رو انجام بدهید. خب این اصل عقلیه، این اصل مثبته. استصحاب بقای تکلیف میکنی بعد از اینکه نماز ظهر را خوندی، استصحاب بقای تکلیف میکنی تا چی؟ تا بگی بر اثر این استصحاب شما محتمل آخر که عبارت بود از نماز جمعه انجام بدید. خب شرط مثبت نشسته مثبت. شما بعد از اینکه به دو طرف نماز خوندید میگید استصحاب بقای تکلیف میکنم، یا استصحاب عدم اتیان تکلیف واقعی رو میکنم، چون قبل از اینکه این دوتا رو خونده باشید به دو طرف شما علم داشتید به اینکه تکلیف واقعی رو انجام ندادید. حالا که به دو طرف خوندید شک میکنید تکلیف واقعی رو انجام دادید یا ندادید، استصحاب عدم تکلیف واقعی میکنید، یا استصحاب بقای تکلیف وجودی، یا استصحاب عدم تکلیف واقعی عدمی. آن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که میخوای نتیجه بگیری پس اون دوتا نماز به دو طرف دیگر رو هم بخواه. روی اصل مثبت هست، اصل مثبت هست. بخواید از اصل مثبت بودن درش بیارید میشه ناقص. یعنی چی؟ بگید نه، من بر استصحاب بقای تکلیف بار نمی کنم انجام محتمل آخر رو تا بگید این خدمت شما هست شاید که اصل مثبته، بلکه بر این استصحاب بقای تکلیف چی بار می کنم؟ این که خدمت شما هست شاید که من وظیفم این استش که یه کاری بکنم که واجب واقعی انجام بشه. معنای استصحاب بقای تکلیف این است که پس شرعاً شما باید خدمت شما عرض شود که وجوب براءت یقینی پیدا کنید. خب این اگر این اثر بار بشود این اصل مثبت نیست البته، ولی مشکلش این است که خب این مقدار از استصحاب و اثری که برش بار کردید، اثر شدی که برش بار کردید، این دیگه به عهده شما نمیارد که پس اون یکی رو باید انجام بدید. اگر این مقدار اثر بخواید بار بکنید این دیگه به عهده شما نمیارد که پس بعد جمعه رو هم بخونی. کی میتونی جمعه رو بخونی؟ بگی اشتغال یقینی یستدی البراءت الیقینی، بگی حکم عقل باید بهش زمینه بشه که من اگر میخوام یه کاری کنم که بدانم ذمه‌م یقیناً برطرف شده باید اون یکی رو هم بخونم. خب شیخ انصاری میگه اگر نیاز به این زمینه پیدا کنه خب خود این زمینه کار حل میکنه، این حکم عقل دیگه. چه نفعی میبخشد این استصحاب؟ شما را که این استصحاب نفع ببخشد مبتلا شدید به اینکه اون اشتغال یقینی استدی البراءت الیقینی رو بار بکنید. خب اون که خودش بار میشد، با اون که کار تمام میشد، دیگه چه نیازی به این استصحاب بود؟ لذا این استصحاب میشه بی نفع. ملاحظه فرمید؟ نعم یجری استصحاب و تکلیف واقعی، استصحاب بقای تکلیف تکلیف واقعی جاری می شود، این وجودیش، یا بگید یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی، من فعل واجب واقعی را انجام ندادم، و عدم سقوط واجب واقعی از مکلف، این استصحاب رو بکنید. این استصحاب جاری می شه، این معنا دارد، مثل قبلی نیست که استصحاب حکم عقلی بود اصلا معنا ندارد، این جاری می شه. ولی مشکلش این است که یا اصل مثبت است یا ناقص است. برای اینکه ناقصیشو بگیرید یه ضمیمه نیاز دارید که اون ضمیمه خودش مشکل حل میکند. این استثاب نفعی نمیبخشد. لکن نهو لا یقضی، حکم نمی کند این استثاب جاری، حکم نمی کند به وجوب الاتیان به صلات مع الصوره. شما نماز بدون صوره خوندی؟ این استثاب به شما حکم نمی کند که صلات با صوره بخون یا صلات به جهت باقیه بخون یا اجتناب از مشتبه باقی بکن. این از توش به دست نمیاد مگر با اصل مثبتیت. بگید بر اثر این استصحاب میگم پس محتمل آخر رو بیا، پس محتمل آخر رو ترک بخواهی، میشه اصل مثبت دیگه. لا یقضی به وجوب الاتیان به صلات، لا یقضی الا بالمثبتیت، مثبتیت اشکال داره. لا یقضی به وجوب الاتیان به صلات معد سوره و صلات الالجهت الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی، بلی یقضی به وجوب تحصیل البراءه من الواقع. اون اثری که اثر شرعی که دارد برای شما اینه، وجوب تحصیل براءت از واقع. خب وجوب تحصیل براءت از واقع ازش کار بر نمیاد که، نیاز به ضمیمه دارد. چی؟ انجام بده اون فعلی را که با انجام او این وجوب تحصیل براءت من الواقع حاصل بشود. خب برای اینکه بگیم اون یکی یعنی تحصیل اون محتمل آخر بیاد، بعد از اشتغال یقینی استدی برارت الیقینی است ببینید زمیمه رو زمیمه کنیم. خاکر میخوری از این زمیمه استفاده کنیم که حکم عقلی که خود که این استثاب چه نفعی میبخشه، که خودش به تنهایی کارو تمام میکند که نیاز به این استثاب نه و رضا استثاب میشود بدون نه. بلی یقضی به وجوب تحصیل براءه من الواقع، این دیگه اصل مثبت نیست ولی ناقص است. لکن مجرد و ذالک، مجرد این استثاب با این اثر وجوب تحصیل براءت من الواقع، لا یثبت وجوب الاتیان به ما. به ما یعنی چی؟ یعنی نماز با سوره، یعنی نماز در جهات آخر، یعنی انجام جمعه، یعنی ترک اون یکی محتمل، اون یکی محتمل الحرام. لکن مجرد و ذالک یعنی چی؟ یعنی ناقص است، این استثاب ناقص است، نیاز به ضمیمه دارد، تکمیل میخواد. لکن مجرد و ذالک الاستثاب لا یثبت وجوب الاتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءه، به اون عملی که با اون عمل ما یقین به براءت پیدا کنیم، الا علی القول بالاصل المثبت او به ضمیمه حکم العقل به وجوب تحصیل یقین ضمیمه رو میخواد. اصل مثبت رو که قبول نداریم. برای اینکه از مشکل اصل مثبت فرار بکنیم باید بریم سراغ این ضمیمه. خب این ضمیمه خودش کارو تمام میکند دیگه، لذا این استثاب جاری میشه، مشکل جریان نداره ولی نفس نداره. ولی اولو لا نقول به اصل مثبت رو که ما قبول نداریم و ثانی به عینهی موجودون فی محل شک من دون الاستثاب. اینکه اشتغال یقینی است دی البراءت الیقینیه، این بعد از اینکه شما یکی رو انجام میدی خودش موجود است. چرا؟ چون احتمال با دست در نمیشه، چون احتمال عقاب موجود است با انجام یکی، چون احتمال عقاب موجود است با نماز بدون سوره، چون احتمال عقاب موجود است با ترک یک طرف در شبهه تحریمی. خب عقل میگه اشغال یقینی است دیال براتل یعنی دیگه به استثاب نیاز داره، لذا استثاب نفی نمیشه. و ثانی به عینه ثانی یعنی چی؟ یعنی ضمیمه حکم عقل به وجوب تحصیل یقین. این حکم عقل به وجوب تحصیل یقین به عینه موجود فی محل شک من دون الاستثاب، لذا استثاب نفع نمیبخشد. درست به وزان اون بحث دیروز بود. اون وقت با این اشکالی هم که کردیم برمیگردیم صفحه 218. نعم ربما یستصحب التکلیف فی ما کان المکلف و به فی ما کان التکلیف، من به سختی این مکلف و به رو تبدیلش به تکلیف کردم. معلومن به تفصیل سمشت و حوثار، معلومن به لجمان لکن نو خارجون اما نحوفی. چرا؟ چون اونی که ما دنبالش بودیم استصحاب شرطیت بود نه استصحاب خود تکلیف. که به اضافه مع عدم جریان الاستصحاب فی، چرا؟ جریان ندارد چون اصل مثبت است. بگید جریان دارد استصحاب رو بخواید جریان بدید بی ثمر است، بی فایده است. کما سننبه و علی که دیدین اینجا برای شکنسالی تنبیه داد. پس با توجه به اون چیزی که الان خوندیم باید اون صورت نهم 218 را اونجوری که بعد تصحیح کرد، یعنی خارج از ظاهر عبارت، چون ظاهر عبارت اشکالاتش این اشکالات نمیشود، اشکالاتش رو دیروز مطرح کردیم. هازا تمام الکلام به فضل الهی در تنبیه ثالث. من تنبیه ثالث رو خلاصه کنم. تنبیه ثالث این شد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن استصحاب در حکم عقلی بی‌معناست. چرا؟ چون شک در حکم عقلی برمیگردد به شک در موضوع، به تبدل موضوع. خب اگر شک در موضوع تبدل موضوع داشته باشیم، خب قطع داریم که حکم عقلی جریان پیدا نمی‌کنه. چون در حکم عقلی موضوع منات است، باید باشد علت تامه تا معلول بیاد. خب علت تامه در شک باشه، خب معلول نمیاد دیگه. میدانیم که معلول نمیاد، چون معنای معلول یعنی قاعده الواحد در فلسفه، چون معنای معلول یعنی بودن علت تامه. شک در علت تامه یعنی نبود معلول، یعنی نبود معلول، قطع به نبود معلول. لذا شک در حکم عقلی جریان ندارد. به تبع این که شک در حکم عقلی جریان ندارد، ایشون فرمود ما 4 تا نکته را عرض میکنیم. نکته اول، نکته دوم، نکته سوم، که نکته سوم و چهارم خیلی خوب بود. اولی و دومی عمده در رسائل خارج دیگه متذکرش نمیشن، همین که شما در رسائل خوندید. یه عده حالا قائل به اجزا شدن، حالا چیکار دارن که قائل اینجا اینو مطرح کنن، یا چیکار دارن به صرف فضول که صرف فضول رو مطرح کرد. درسای عمده درس خارج دیگه اون اولی رو، ولی این سومی چهارمی خوب بود. آیا استصحاب براءت رو قبول کنیم؟ آیا استصحاب اشتغال رو قبول کنیم یا قبول نکنیم؟ خب این هم برای این رفقای عزیزم خلاصه را تقدیم محضر کردم. روش تأمل خواهید کرد. سید صاحب عرضه جلد 3251 رو ملاحظه بفرمایی. نکات بسیار خوبی دارد، از اون نکات غفلت نکنید. اما از تنبیه رابع، تنبیه رابع تیترش چیه؟ تیتر تنبیه رابع عبارت است از استصحاب تعلیقی. در درس‌های خارج شما این تنبیه رو به عنوان استصحاب تعلیقی میشنوید. خب خوب گوش کنید رفقای عزیزم، استصحاب تعلیقی عنوان مسامحه‌ای است. یادتونه تو واجب مطلق و مشروط میگفتیم واجب مطلق و واجب مشروط، این واجب نیست که تقسیم میشود به مطلق و مشروط، این وقت به حال خود موصوف نیست، این جر علی ما هو له نیست، اینا تعابیر مختلف بود که به کار میبرید، این جر علی غیر ما هو له، این صفت به حال متعلق موصوفه. وجوب است که یا مشروط است یا خدمت شما اشارت مطلق است. الواجب المطلق وجوبه، الواجب المشروط وجوبه. به کار میبرن واجب مطلق مشروط زیاد، ولی خب باید مواظب باشیم که این مسامحه در اطلاق ما رو به اشتباه نندازه. لذا در حقیقت این از تقسیمات واجب نبود، این از تقسیمات وجوب بود. اینا رو میگفتیم در الموجز در اصول فقه. حالا میگیم این استصحاب تعلیقی هم تسامحیه، تیترش اصلا بحثش. در حقیقت این خود استصحاب نیست که تعلیقی باشه، گوش کرد، خود استصحاب نیست که تعلیقی باشه، چون ظاهرش این است که این وقت به حال خود موصوف است. الاستصحاب و تعلیقی یعنی خود استصحابی که تعلیقی است. نه این اطلاق مسامحه است. استصحاب در مستصحب تعلیقی، استصحاب در امر تعلیقی، گوش کردی؟ این تعلیقی صفت است به حال متعلق موصوف، امر مستصحب، استصحابی که مستصحبش تعلیقی است. به این نکته که عرض کردم صاحب منتقل اصول جلد 6 صفحه 194 تصریح می‌فرماید. ببینید اونجا الاطلاق مسامحی و یراد به استصحاب الامر التعلیقی مستصحب تعلیقی. خب این یه نکته. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در عبارت کتاب فرموده ما یه استصحاب تعلیقی داریم، یه استصحاب تنجیزی داریم. در مورد استصحاب تنجیزی که لا اشکال به اینکه یجی استصحاب تنجیزی، استصحاب تنجیزی مثل استصحاباتی بود که تا الان می‌خوندیم. اما استصحاب تعلیقی چطور؟ فیه اختلافون الا زمان نلحاضر، تا زمان ما هم بدانید که اکابر ادعیشون قبول کردن ادعیشون قبول نکردن. مرحوم شیخ انصاری تو این کتاب تو این تنبیه میخواد چیکار کنه؟ بفرماید ادعی قبول نکردن، مثل استاد بزرگوارم سید مجاهد و پدر بزرگوارشون سید صاحب ریاض اعلی الله مقامهما، ولی ما میخواییم به اینا جواب بدیم. لذا این تنبیه رابه در این رابطه. منتها استصحاب تعلیقی رو تعریف نمی کنن. بنده چی کار میکنم؟ استصحاب تعلیقی رو به دو تعریف تقدیم نظر میکنم. یک تعریف که صاحب قلائد فرمود اول برای ما مبدا تصوفی باشه، میشه ببینید استصحاب تعلیقی خودش چیه. ما وقت بگیم یجل استصحاب یا لا یجل استصحاب، قبول کنیم ادله لا یجل استصحاب یا قبول کنیم ادله جریان استصحاب رو، و موضوعا اصلا خودش چیه استصحاب تعلیقی. خب من اول از قلائد تعریف میکنم. قلائد جلد دو صفحه 300 فرمودن ان الاستصحاب التعلیقیه مورده کل حکم، ببینید خوب خوب به تعاویل توجه کنید، کل حکم که ثبت فی زمان، ثبت فی سابق زمان، حالا اون حکم تکلیفیا کان او وزی، موردش هر حکمی است که ثبت در زمان سابق، حالا میخواد حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد، احسن عبارت رو آوردن براتون، خدا خیرتون بده، معلقاً علی شیء، این حکم معلق بر چیزی است، معلقاً علی شیء، اون شر سبباً کان او شر، میتونه سبب باشد یا شر، به حیث لم یکن لتحققهی حالتون منتظرتون الا وجود المعلق علیه، به طوری که برای اون تحقق حکم حالت منتظری نیست الا وجود المعلق علیه. اون معلق علیه باید بیاد تا این معلق بیاد. لذا بهش گفتن تعلیقی، چون بحث معلق و معلق علیه مطرح، این حکمه خواهد آمد اگر اون شرط و سببه بیاد، ولی اون شرط و سببه بیاد 100% این حکمه میاد. فقط تنها نکتهش این استش که باید اون معلق علیه محقق بشود، ولی اگر اون معلق علیه محقق بشود اینجوری نیست که حالا شک داشته باشیم حکمه میاد یا نمیاد، نه 100% میاد. ما شک کفی بقا اون حکم فیستان زمان، چرا شک بشه؟ من شک چیه؟ من جهت تبدل حال او زمان او مکانه، به این استصحاب میگیم استصحاب تعلیقی. حالا من رو مثال پیادش کنم روشن‌تر خواهد شد. تعریف دوم از صاحب منتقا میخونم، جلد 6 صفحه 194، ایشون فرمودن لا یخفا ان الامر المشکوک البقا، امر مشکوک البقا، یکون له وجود فعلی تنجزی. تنجزی رو ببین به معنای چی میکند؟ به معنای فعلی میکند، اونی که وجود فعلی دارد، اون امر مشکوکی که وجود فعلی دارد بهش میگیم خدمتش تنجیزی، که یشک و فی زوالی و بقایی. مثل چی؟ مثل این مثال هایی که تا الان می دیدیم. البته ایشون مثال زدن نجاست ماء متغیر ازا شک که در اون نجاست بعد زوال تغییری من قبل نفس، اون مثال که از اول رسوله می زدید، اوصاف ثلاثه تغییر پیدا کرده در اثر برخورد، این تغییر رنگ بومزه خود به خود از بین می رود، نه با اتصال به کور، نه با اتصال به آب باران، به آب چا، خود به خود از بین می رود. آیا این نجاست باقی است یا نجاست باقی نیست؟ چون زوال تغییر شده، تغییر از بین رفته، آدم شک میکنه، چون نجاست به خاطر تغییر بود، حالا تغییر از بین رفته، ولی تغییر به نفسهی از بین رفته، نه با اتصال با آب کن. خب اینجا میگفتن چیکار میکنیم؟ استصحاب نجاست میکنیم. این نجاست بالفعل منجزن بود، همون بالفعل موجود رو ما استصحاب کردیم، ولی یه وقته امر مشکوک البقا یکون و لهو وجود تقدیری، وجود تقدیری دارد، یعنی بالفعل نیست، مبتنیست بر یه معلقون علیهی که اگر اون بیاد این 100% هست. یکون له وجود تقدیری تعلیقی لا فعلی. مثل چه مثالی؟ این مثال رو ببینید که عمدتاً همین مثال رو در درس‌های خارج هم برای شما می‌زنن و در حواشی رسائل شما این مثال رو می‌بینید. مثل چی؟ می‌دانیم در صفحه 1 شرح لمعه خوندیم که عنب اذا غلا یحرم ماءه، انگور اگر غلیان حاصل بشه، این خدمت شما عرض شد که ماء انگور، آب انگور، این یحرم، حرام میشه. اصلا عبارت چیز رو هم براتون آوردن، منتقارا براتون عبارت رو آوردن. اصلا خدا خیرتون بده. خب حالا ببینید، این عنب تبدل پیدا میکند به زبیب. زبیب یعنی خشک میشه، میشه چی؟ آقا کشمش. تبدل حالت بسش حاصل میشود. گفتیم عنب اگر غلا معلق بر غلیان، این یحرم ماءه. حالا سوال این است که بعد از تبدلش به زبیب، خشک شدنش، تبدیل شدنش به کشمش، اگر غلیان پیدا کند یحرم ماءه یا یحل ماءه؟ اینجا میگن استصحاب تعلیقی جاری میشه، یعنی استصحاب در مستصحب تعلیقی. چرا؟ چون مستصحب ما عنبی بود که معلق بود بر غلیان. البته اگر غلیان حاصل بشود 100% حرمت میاد، ولی خب حالا که ما عنبی نداریم، الان عنب ما که الان غلیان ندارد که، ولی اگر غلیان معلق بر غلیان 100% حرام است. حالا سوال این است که در مورد زبیب شک میکنیم، زبیب عنب تبدیل شد به زبیب، شک میکنیم که اگر غلیان پیدا کند میتونیم استصحاب چی کنیم؟ استصحاب حرمت مایی در زمان عنب بودن رو بکنیم، بگیم اون موقع یحرم، حالا هم که تبدیل به زبیب شد یحرم. البته این استصحاب تعلیقی. چرا؟ چون الان ما عنبی که غلیان داشته باشد نداریم، الان زبیبی داریم که خشک شده عنب است. منتها میگیم میدانیم اگر عنب غلیان پیدا کند یحرم. آیا میتونیم این حرمت رو استصحاب کنیم برای زبیب؟ بگیم زبیبم اگر غلیان پیدا کند یحرم، یا اینکه نخه، اینجا در مورد زبیب باید قائل بشیم به چیا؟ علیت ما، نه علیت. این بحث استصحاب تعلیقی است. این مقدار رو ببینید، عبارت بخونم تا برسیم سراغ استدلال اول مرحوم سید مجاهد. الامر الرابع قد یطلق علی بعض الاستصحابات الاستصحاب التقدیری تارتن و تعلیقی تارتن اخرى. تقدیری و تعلیقی یکیست در مقابل استصحاب چیاغا؟ تنجیزی. اگرم فرمود قد یطلق، چون بعضی از استصحابات ما و هوال اکثر استصحاب چیست آقا؟ تنجیزی است. چرا بهش میگن استصحاب تقدیری و تعلیقی؟ به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتا تعلیقیتا. پس در حقیقت این استصحاب تعلیقی یعنی استصحاب تعلیقی مستصحب او. به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتا تعلیقیتا که حکم فیها، حکم می شود در اون قضیه مستصحبه به وجود حکمه، مثل حرمت علا تقدیر وجود آخر غلیان. العنب اذا غلا یحرم فربما یتوهم لعجل ذلک، لعجل این تعلیق، الاشکال فی اعتباری. این تعبیر شیخ انصاری ورودش چجوریه؟ ادهی توهم زدن که این جاری نمی شود چون تعلیقیه، وجود حقیقی که الان ندارد که. الان ما عنب غلیانی که نداریم که، زبیب غلیانی که نداریم که. فروب اما یتوهم لعجل تعلیق الاشکال فی اعتبار الاستصحاب، بل نه تنها اشکال، بل منعه و رجوع فی الاستصحاب مخالف فی، استصحاب اون حلیت رو میکنی نه استصحاب حرمت. توضیح ذلك ان المستصحب قد يكون امرا موجودا بالفعل، امرا موجودا بالفعل في السابق، كما اذا وجبت الصلاه فعلا و حرم اسیر الانبی بلفل. بلفل ما الان اسیری داریم که بلفل خدمت شما هست شما که قلیان داده شده. و حرم اسیر الانبی بلفل فی زمانه سمش و کفی بقایی و اتفاعه و هاوا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی. چرا؟ لوجود المستصحف سابق، چون اینجا وجود متحقق داره. و ابقاء ماکان یعنی ماکانی که بوده است محققا نه معلقا. لذا این استصحاب تنجیزی لا اشکال است، همه میگن جریان دارن. و قد یکون چی مستصحف؟ و قد یکون مستصحف امرا موجودا علا تقدیر وجود امره قلیان. فالمستصحف هو وجود و تعلیقی، و این مستصحف هو وجود تعلیقی اون امره است. مثل ان العنب کان حرمت و مائهی معلقتن علا قلیان اون عنب. فالحرمت و ثابتتون ولی علا تقدیر القلیان، معلق بر قلیان. فاذا جف العنب و صار زبیبا، خوش بشه بشه انگور بشه کشمش. فهل یبقى بالاستصحاب؟ آیا میتونیم استصحاب حرمت بکنیم؟ از این استصحاب استصحاب تعلیقی است. فهل یبقى بالاستصحاب حرمت و مائهی، اون حرمتی که المعلقت و علی القلیان. فیحرم عند تحقق القلیان ام لا؟ بل یستصحب الاباحه السابقه لماء الزبیب قبل القلیان. قلیان یعنی که نه حلیت و اباحه رو. ظاهر سید مشایخ نافل مناهل وفاقا لما حکاه عن والدهی فی درس از پدر بزرگوار سید ریاض عدم اعتبار استصحاب الاول و رجوع الی استصحاب ثانی، یعنی استصحاب تعلیقی نمی شود که بر رجوع کنیم به استصحاب اباحه. استغفر الله و الحمدلله.